یه فردای روشن گفتگو کردن با جناب آقای عبدالملکی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولید، این شد شعار امسال.
فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. حجت الله عبدالملکی هستم، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. نام معظم رهبری سال 1399 رو سال جهش تولید در واقع نامگذاری کردند. سال قبل به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده بود. ما در سال قبل حرکت‌های رو داشتیم که حرکت‌های خوبی بود در زمینه تولید. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی ما در سال گذشته قدری منفی بود، اما این منفی بودن عمدتاً به خاطر در واقع کاهش فروش نفت خام و کاهش درآمدهای نفتی بود و اقتصاد بدون نفت ما یک رشدی از چند کم در حد 1.5% ولی در هر صورت مثبت بود. ما بخش ساختمونمون تحرک خوبی داشت، نسبتاً بخش کشاورزیمون به خاطر بارندگی‌های خوبی که اتفاق افتاد رونق داشت، نسبتاً در حوزه صنعت و خدمات هم پیشرفت‌ها و رشدهایی رو داشتیم. اما به قول مقام معظم رهبری که کاملاً هم صحیح هست، اتفاقات سال گذشته به قدری نبود که در واقع یک جهش رو و یک احساس رشد قابل ملاحظه رو برای مردم ایجاد بکنه و در معیشت مردم یک اثر محسوسی رو بگذاره. رضا از ساقا تأکید دارن در سال جدید یک حرکت‌های جدیدتری اتفاق بیفته در حوزه تولید که ثمراتش رو مردم در زندگیشون و در معیشت در واقع حس بکنن. ما وضعیتی رو داریم و ظرفیت‌های رو در کشور داریم که کاملاً آمادگی داریم برای یک جهش در تولید. ظرفیت‌های خالی بسیار بالایی در حوزه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی و خدماتی وجود داره. همین الان شاید بیش از 50% ظرفیت صنعت ما خالیه، یعنی سرمایه‌گذاری انجام شده، کارخونه و کارگاه موجود هست و کافیست که شروع کنیم به تولید کردن. اینجا اگر گیر و گورها و مشکلاتی که در مسیر در واقع تولید وجود داره برای این واحدهایی که آماده فعالیت هستن برداشته بشه، ما میتونیم در واقع شاهد یک جهشی در تولیدات صنعتی باشیم. بخش از این موانعی که وجود داره قانونی و اداری هست. مثلا واحد تولیدی رو، واحدهای رو بنده سراغ دارم که آماده هستن برای اینکه بسیار کارشون رو شروع کنن یا تولیدشون گسترش بدن، اما لنگ یکی دو تا مجوز هستن یا یکی دو تا استاندارد رو به اصطلاح منتظر هستن که پروانه بهره برداری یا پروانه تولید برشون ساده بشه. متاسفانه گاهی همین فرایندهای بسیار ساده ماها و گاهی حتی سالها فعالیت تولیدی ما رو دچار تأخیر میکنه. خب اگر ما در امور بوروکراتیک مربوط به تولید یک تسهیل جدی ایجاد بکنیم در سال 99، این خودش به خودی خود باعث یک جهش قابل ملاحظه در حوزه صنعت میشه. ما سرمایه گذارهای زیادی رو داریم، منابع نقدینگی بسیار وسیع و گسترده رو داریم که میتونیم استفاده بکنیم برای تولید و سرمایه گذارها کارآفرین ها آماده هستن. خیلی از اینها به جهت همین مسئله مجوزها و امورات در واقع اداری کارشون به تأخیر افتاده و اگر این مانع رو هم بتونیم برطرف بکنیم، در واقع زمینه رو برای یک جهش جدی آماده کردیم. یه مسئله دیگه که وجود داره و مسئله جدیه، بحث بازاریابی صادراتی هست. اگر ما بتونیم بازارهای صادراتی رو تقویت بکنیم و تقاضای خارجی برای واحدهای تولیدی داخلی ایجاد بکنیم، این هم در واقع باعث یک افزایش قابل ملاحظه در تولیدات میشه. ما بازارهای صادراتی بسیار عالی رو در اختیار داریم. حدود 15 کشور با مصرف نسبتاً بالا در اطراف ما هستن. این 15 کشور سالانه حدود 2,000 میلیارد دلار کالا مصرف میکنن که هولوش 1200 میلیارد دلارش رو دارن واردات انجام میدن. ایران میتونه یکی از مبدأهای بسیار مهم صادراتی به همه این 15 کشور باشه، به جهت اینکه سطح فناوری تولید ما در ایران تقریبا از همه این 15 کشور یا بالاتر هست یا برابر هست، حالا یه از این کشوری که قدری پیشرفته تر هستن، و این یعنی که ما یک ظرفیت خیلی خوبی برای صادرات به این کشورها داریم. این خب احتیاج داره به این که ما دیپلماسی اقتصادیمون رو تقویت بکنیم، یعنی مسئولین دیپلماسی کشور و مسئولین اقتصادی کشور با نگاه توسعه صادرات به این کشورهای همسایه سفرهایی رو داشته باشن، مذاکرات رو انجام بدن، تسهیل کنن امورات اداری و اجرایی مربوط به صادرات رو و پای صادرکننده‌ها و تولیدکننده‌های ایرانی رو به اون بازارها باز کنن و ازشون پشتیبانی جدی بکنن. ما در این زمینه اگر واقعا میلیون ها دلار سرمایه‌گذاری هم بکنیم برای این اتفاقات به نفع کشور هست. و کافیه مثلا ما 10 میلیارد دلار سالانه صادراتمون رو افزایش بدیم. این 10 میلیارد دلار به صورت تصاعدی در داخل کشور میتونه رونق ایجاد بکنه و تولید رو افزایش بده. ما در زمینه های بانکی هم منابع بسیار خوبی داریم، لیکن باید وصول این منابع و تزریقشون به حوزه تولید رو تسهیل بکنیم. این هم مسئله خیلی جدی هست. اگر نظام بانکی بیاد و از حالت پرداخت تسهیلات با سود ثابت عبور بکنه و برسه به مشارکت واقعی با سرمایه گذارها و صاحبان بنگاه‌های تولیدی، البته بدون اینکه خودش شبکه بانکی بخواد تسهیل دیگری بکنه، اون وقت این خودش در واقع یک جهش دیگری در تولید میتونه ایجاد بکنه. مسئله مدیریت واردات هم بسیار مهم هست. اگر مسئولین اقتصادی کشور به یک سیاست گذاری جدی بکنند به این ترتیب که ما وارداتی رو انجام ندهیم مگر در شرایطی که کشور نیاز جدی داره و در داخل امکان تولید وجود نداره، و یا اینکه اون واردات میتونه منجر به افزایش تولید داخلی و صادرات بشه. این قاعده رو اگر ما رعایت بکنیم در واردات، خب ظرفیت تولیدمون تا حد زیادی بالا میره. اگر این کارها رو انجام بدهیم که همه اینها در چارچوب ادبیات و نظریه اقتصاد مقاومتی روشون تاکید میشه، میتونیم انشاءالله به یه تولید بسیار قوی و یک جهشی در تولید در سال 99 و سالهای بعد انشاءالله دست پیدا بکنیم. ممنونم از توجه همه شما عزیزان. خدا نگهدار. ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، در دل تاریک و ظلمت خیز شب نوری از توید داری گویا، نوری از توید داری گویا، نوری از توید داری گویا، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
بله، در سال جهش تولید همه ما باید دست به دست هم بدیم و انشاءالله میهن خیش رو کنیم آباد. صحبت‌های آقای حجت الله عبدالملکی بود، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، در برنامه فردای روشن. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه روایت باران که به فعالیت جهادگران، دانشجویان بسیجی، بسیجیان در زمینه مقابله با بیماری کرونا در استان آذربایجان شرقی میپردازه توجه بفرمایید.
روایت باران.
باز دوباره بهار شد و گل خنده وا شد و دل سرزمین من پر از امید،
هوا پر از شادی شد و آسمونم آبی شد و چشمای ما وقتی رخ شما رو دیده،
بهار ایران و کسی جای ندیده. باز دوباره بهار شد و گل خنده با شد و دل سرزمین من پر از امیده، هوا پر از شادی شد و آسمونم آبی شد و چشمای ما وقتی رخ شما رو دیده، بهار
به نام خداوند نوروز آفرین. سلام مردم، نوروز فرخنده از راه رسید و اینک با هر قطره باران قصه ای ساز می شود با روایت باران.
دوباره بهار شد و گل خنده با شد و دل سرزمین من پر از امیده، هوا پر از شادی شد و آسمونم آبی شد و چشمای ما وقتی رخ شما رو دیده،
بهار ایران و کسی جایی ندیده.
سلام سلام سلام. سلام ویژه ما امروز تقدیم دامن نشینان سهند و سبلان، همه عزیزانی که در سرزمین قشنگمون ایران مشغول خدمت هستند. امروز میخوایم بریم استان آذربایجان شرقی و دوست ارجمندمون جناب محمد حسین ملتجایی، بسیجی جهادگری هستن که مهمان و در واقع میزبان اصلی این برنامه هستن. سلام حسین آقا.
الو سلام علیکم.
بایرامیز خیلی رسول. من همینقدر ترکی بلدم ولی در همین حد فقط خواستم ارادتمو خدمتتون عرض بکنم. برای شما و خانواده محترم همکارانتون آرزوی شادکامی دارم، نوروزتون فرخنده باشه. آقای ملتجایی شما چند سالتونه؟
من 23 سال هستم.
23 سالتون، صداتون پخته تر نشون میده. چند سال جهادگر هستید؟ بسیجی هستید؟
من تقریبا 3-4 سالی هست. البته توی دانشگاه دیگه.
بله بله. رشته تحصیلتون چی هستش آقای ملتجایی؟
بله؟
رشته تحصیلیتون؟
دندان پزشکی هستید.
عالی عالی. خب کار شما سخت‌تر شد چون مستقیما با خود انسان‌ها سر و کار دارید. در ایامی که قرار اردوی جهادی خودتون رو کار بکنید با بیمارانی کرونایی روبرو میشید که ممکنه مشکل دندانی هم داشته باشن. آیا حراسی ندارید باشون روبرو بشید؟
نه، که تدابیر به هر حال بهداشتی رعایت بشه مشکلی از این بابت نیست. هرچند توی مثلا دانشکده دندان پزشکی زمانی که در حال ویروس کرونا الان مطرحه الان تعطیل شده.
بله.
چون به هر حال ضرورت کارهای دندان پزشکی توی الان خیلی زیاد نیست.
بیشتر خب بالاخره دندون که زمان نمیده، دندان درده دیگه. بالاخره یک نفر ممکنه هم دندان درد بگیره، بیمار کرونایی هم باشه، نیاز به کمک داشته باشه.
الان کارهای اورژانسی هم دیگه. الان کارهای اورژانسی در حیطه اون در کارهای انتخابی نیست.
بله.
کارهای اورژانسی رو ما سعی می‌کنیم که به هر حال انجام بدیم.
انشاءالله.
یعنی اولویت توی کارهای اورژانسی است و بقیه مریض.
یعنی الان شما توی روستاهای آذربایجان شرقی تبریز این ور اون ور میرید، اگر با بیماری مواجه بشید که این بیماریو داره و دندان درد هم داره، نیاز به کمک شما داره، بی‌دریغ کمک خواهید کرد.
بله، صد حتما. بیماری که نیاز به کمک داره، اورژانسی درد داره، اینا دیگه ما موظفیم که برام درمان کنیم.
بسیار هم عالی. همه تیمتون پزشک هستن جناب ملتجایی؟
همه تیم از بچه علوم پزشکی هم، ولی همشون پزشک نیستن.
آها، خب در چه رشته هایی هستن ملت ما بیشتر مطلع باشن که تیم های جهادی ما معمولا، چون استان های مختلف تماس میگیریم، از بچه های فنی داریم توش، کشاورزی توشون داریم، شما که پزشکی هستید هستن، بیشتر آشنا بشیم خوشحال خواهیم شد.
ما رشته های پزشکی رو داریم، دندون پزشکی رو این اکیبامون داریم. در بسته میگم چون گروه ما چند بخشی، بخشی است که به هر حال کارهای اداری و تأمین اقلام و نیاز واسه مردم برای مقابله با ویروس کرونا، یه بخشش مشغول این کار هستن، یه بخشش هم مستقیما با مردم در ارتباطن، یعنی اون اکیپ هایی که اعزام میشن به سوی برخال مردم، اینا بیشتر ما سعی میکنیم که رشته‌های پزشکی و پرستاری باشن.
بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. و میزان داروهایی که همراهتون هست چه مقدار هست؟ آیا کمبود و کسر دارویی ندارید شما؟
الان فعلا که ما کار رو تازه شروع کردیم.
بله.
چون الان امروز برهم تاریخ
تو چهارم فروردین ما هستیم. بله.
بله، ما الان فعلا اسفند، این مصاحبه چشده 13 اسفند، و ما امروز فعلا اون اقلامی که درخواست کردیم دست ما نرسیده.
البته کلا در کل کشور چنین مسئله ما داریم جناب آقای ملتجای بزرگوار. بله. و تقریبا همه دوستان بسیجی ما انتظار اینو دارن که واقعا دستشون باز باشه برای کمک به ملت و اقلام مورد نیاز در اختیارشون قرار بگیره. میخوام برگردم به دوران کودکیتون حسین آقا.
بله.
از یک نفر که عیدی میگرفتی و خب همیشه دوست داشتی عید باشه و ایشون بهت عیدی بده، چی بوده؟ خیلی عیدیشو دوست داشتی، عیدی دادنشون رو.
حالا قدیما که حالا نازتون زمان کودکیه؟
آره دیگه کودکی، مثلا یه عموی داشتی توی یکی از روستاهای مثلا تبریز بود، خیلی دوستش داشتی، مثلا هر وقت پیشش میرفتی یه عیدی خیلی خاص مثلا میداد.
آها، حالا بیشتر مثلا چی ارز کنم؟
سخت شد.
چیزی به ذهنتون
نمیرسه. من میخواستم از این سوال برسم به این که فرض بکنید شما یه روستایی بوده که از اقوام دورتون یا اقوام نزدیکتون بوده، هر وقت در کودکی همراه خانواده میرفتید یه عیدی خوبی بهتون میداد، خیلی دلنشین بود. امروز شما در کسوت یک بسیجی جهادگر، بسیجی سلامت میرید و در خونش رو میزنید. این عیدی شما به اونها چی هستش برای اون فرد خاص؟
عیدی ما همین هست که ما در حال تا هر چقدر که در حال تلاش کردیم تا اینجا رسیدیم، بتونیم اون علم و اون رابطه‌ای که با مسئولین علوم پزشکی داریم بین مردم کمترش کنیم. یه جور باشه که بدون واسطه خدمات بهداشتی و آموزشی به دست مردم برسه.
خیلی هم خوب، خیلی عالی.
این شرایط به نظر نوروز امسال بهترین عیدی برای مردم فعلا تو این شرایط اینه که ما بتونیم این ویروس رو ریشه کن کنیم.
بسیار هم عالی.
مخصوصا در نواحی به هر حال محروم و حاشیه‌نشین های شهر و روستاها که به هر حال امکانات بهداشتیشون مثل شهرها نیست.
بله.
ما سعی میکنیم که به هر حال این امکانات رو براشون فراهم کنیم و هر چه به هر حال در توانمون هست و میتونیم خدمت کنیم به مردمشون باشه دریغ نکنیم.
انشاءالله. داشتن روی خوش نعمتیه که برای پزشکان ضروریه، برای تیم درمانی پزشکی به ویژه از ابزار کاری که شاید از دارو هم گاه بیشتر اثر میذاره. اما داشتن صوت خوش و صدای خوش و لب خندان چیز دیگری است و موسیقی آذری همواره دلها رو شاد میکنه. لحظاتی فاصله میگیریم، یک موسیقی دلنشین میشنویم، برمیگردیم با محمد حسین ملتجایی بسیجی سلامت از آذربایجان شرقی ادامه گفتگو رو انجام میدیم. استدیوی شماره 19 و شما شرمنده برنامه 20 روایت باران هستید و نمره 20ش متعلق است به همه برای بچه های بسیجی که پا به رکابند در این ایام نوروز در گوشه گوشه ایران زمین. و 20 امروزمون تقدیم به محمد حسین ملتجایی، بسیجی اهل سلامت آذربایجان شرقی. خدا قوت جناب آقای ملتجایی. خواهش میکنم. عرضم بزرگ در ادامه گفتگو جناب ملتجایی خدمتتون باید عرض بکنم که چند اکیپ هستی، چه روستاهایی رو در واقع تقسیم کردید و در واقع شیوه کاریتون چگونه هست؟ هر اکیپتون چند نفره، شامل چند تا متخصص هست، محلهایی که در نظر گرفتید چند وقت به چند وقت رصد میکنید و اگر ما یک نگاه کلی از حوزه فعالیتتون داشته باشیم بسیار خرسند میشیم.
برنامه ها این استش که ما سعی میکنیم که بسیج دانشجویی رو وصل کنیم به بسیج کلی شهری.
بله. و یعنی انسجام نهادهای مختلف بسیج در هم.
بله بله. یعنی که مثلا بسیج مساجد رو شما در نظر بگیرید که به هر حال در تمامی محله های شهر در سطح به هر حال استانی و حضور دارن.
بله.
که هر کدوم به هر حال نیروهایی رو دارن. ما تلاش میکنیم که با اینا هماهنگ بشیم و اون کارهایی که میخوایم بکنیم رو از طریق این ظرفیت برام به مرحله اجرا برسونیم.
درسته.
مثل شما مثلا فرض کنین بحث آموزش بهداشته و اون نکاتی که لازمه که مردم بدونن و مسئولین و پزشکان یک سری نکاتی رو دارن که برها باید به سمع مردم برسه.
درسته. الان مهمترین دشواری مردم چی هست در منطقه آذربایجان شرقی؟ دیده ها و مشاهدات میدانی شما مشکلات مردم در برخورد با بحران کرونا رو چگونه دارید میبینید و در واقع وزن بسیج در کنار مردم چجوری ارزیابی میشه؟
مشکلات اصلی مردم توی شهر تبریز مثل بقیه شهرها مشکل کمبود ماسک و مواد ضد عفونی و اون چیزایی که در حال مردم برای پیشگیری از کرونا نیاز دارن.
درست.
ما الان مثلا قیمت ماسک را اگر مقایسه کنیم با قبل از کرونا می‌بینیم که واقعا قیمت خیلی افسارگسیخته بالا رفته.
بله بله.
ما تلاش میکنیم که به هر حال این اقلام رو تهیه بکنیم و به هر حال به دست مردم برسونیم، یعنی بدون واسطه. مشکلی که الان هست اینه که در حال ماسک ها یه بخششون متاسفانه احتکار شده و در حال یه بخششون هم در حال از به طریق اینکه افزایش تقاضا اتفاق افتاده قیمتشون خیلی رفته بالا.
درسته.
ما تلاشمون این هستش که ماسک رو بدون واسطه از تولیدکننده برسونیم به خود مردم، یعنی هیچ واسطه‌ای بین مردم و تولیدکننده وجود نداشته باشه.
درسته. یعنی بسیج میخواد واقعا پلی مطمئن باشه، پر سلامت مردم باشه در ایامی که دلنگرانی ها فراوان هستش.
بله، اگه مسئولین در حال همکاری با ما داشته باشن هم مواد ضد عفونی و هم ماسک ها رو بدون واسطه میرسونه به دست مردم.
بسیار
میگم در مناطق محروم و اون مناطق هاشی نشین شهری که در حال میبینین که یا ماسک رو پیدا نمی کنن یا این که واقعا در حال از
نظر
مالی توانایشون
ندارن. درست. چرا منتجایی بغیر از فضاهای شهری ما استان آذربایجان شرقی روستاهای فراوان داره و واقعا بله. باید به تک تکشون رسیدگی بشه.
بله
با توجه به اینکه خب سرما هم توی این استان کمی دیرتر رخ برمیبنده و ویروس بله. کرونا هم سرما دوست هست، بنابراین فعالیت بسیجی ها بر منطقه آذربایجان خیلی خیلی بیشتر از مناطق دیگر هستش. ممکنه اونا به واسطه اینکه هوا گرمتر میشه اندکی فشار کار براشون کمتر بشه، اما بسیجی بله. هایی که در منطقه آذربایجان یعنی آذربایجان شرقی غربی و استان اردبیل کار میکنن به نظرم کارشون دوچندان دشوار خواهد.
شاید آخر استان هایی باشه که این ویروس روی شکم بشه
کاملا،
حالا که مناطق سرد زیره برای این احتمال هست که بله از روز آخرین استان هایی باشه که از این ویروس کرونا برحال روی شکم میشه بشه.
اگر شما رو مخیر بکنن که سخت ترین روستا، دور افتاده ترین روستای آذربایجان شرقی رو انتخاب بکنید و تمام مدت این بیماری در کنارشون باشید، کدام روستا رو انتخاب میکنید؟
حالا اونو ما سعی میکنیم که اون روستایی که کمترین مراکز سلامت و درمانی در اونها مستقر هست اونها رو انتخاب کنیم.
انتخاب بکنی. این دقیقا روی بسیجی شماست. من همین میخواستم. بسیجی انتخاب بکنه سخت‌ترین ها رو، نه سهل ترین ها رو، چون بسیجی مرد روزهای سخته نه روزهای سهل. روزهای سهل همه هستیم، مهم اینه که روزهای سخت باشیم.
همینطوره دیگه، مثل برخواد میدان جنگ میمونه دیگه. الان میدان جنگ گاهی وقتا با اسلحه و گلوله و ایناست، گاهی وقتا با قلم، با نوشتن جنگ نرمه، گاهی وقتا هم که برخواد توی حوزه سلامت رسیدگی به حفظ سلامت مردمه، در حال چفت امنیت مردم.
بله، مثل واقعا عبور از میدان مین میمونه. کار شما بسیجی های عزیز در این ایام تعطیلی واقعا مثل عبور از میدان مین میمونه، چون هر لحظه امکان فراگیری بیماری برای تک تک شما عزیزان هست، ولی برای اینکه معبر رو پاک کنید و پاکیزه کنید و مردم به راحتی زندگی کنند، دل به دریا زدید. خدا حفظتون بکنه. جناب آقای محمد حسین ملتجایی، شما و همکاران گرانقدرتون، خانواده گرانقدرتون، براتون شادکامی آرزوی بهروزی دارم. انشاءالله سالی که در اون هستیم، سال 99، پر از برکت و شادی باشه و انشاءالله مابقی ایام سال برای همه پر از نیکی و احسان باشه.
خیلی ممنون، متشکرم از شما و آرزوی سلامتی دارم.
درود بر شما.
شما
درود بر شما و درود بر شما ملت بزرگ ایران، عزیزانی که هر روز نمه نمه زدن روایت باران رو پشت پنجره‌های خونه هاتون احساس میکنید و امیدواریم که برنامه ما فقط گوشه کوچک از تلاش فرزندانتون رو به درستی به تصویر بکشه و در امواج رادیوی گفتگو برای همیشه نگه داره. پاینده باشید، عیدتون مبارک، تا صبح فردا.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر